أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرایزمون در توصیفات عامه بود. دو تا بحث از ابحاث توصیفات عامه رو بحث کردیم، یکی از اصحاب اجماع و دومیش مشایخ ثقات بود. امروز بحث سوم از ابحاث توصیفات عامه رو شروع کنیم. بحث سوم مشایخ محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی هستند و کتاب صاحب کتاب نوادر الحکمه گفتند که مشایخ احمد بن محمد بن یحیی همه ثقاتند. والوجه فی ذلک این که جناب محمد بن حسن بن ولید استاد شیخ صدوق علیهم الرحمه از رجال نوادر الحکمه و مشایخ محمد بن احمد بن یحیی جماعتی رو استثناء کرده و فرموده است روایات اینا، این جماعت بیست و چند نفره ای که جناب ابن ولی استثناء کرده است و گفته روایاتی رو که محمد ابن احمد ابن یحیی از این جماعت نقل کند اینا اعتباری ندارن، آمدن اینجور استدلال کردن. پس ابن ولی این افرادی رو که استثناء کرده است حکم به ضعف اینا میشن، در مقابل الباقی همه میشن ثقات، چون اگر اون الباقی ثقات نباشن بقیه را هم میبایست استثناء میکرد، در حالی که نکرده. بنابراین مستثنا میشن ضعاف، مستثنا منهمون الباقی مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی هستند و الباقی دیگه داخله در ثقات خواهند شد. بنابراین مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه اینا همه میشن ثقات. چرا؟ چون ابن ولید منحصراً بیست و چند نفرشون رو جز ضعاف دانه و استثناء کرد. وقتی این بیست و چند نفر رو ما کنار بگذاریم بقیه مشایخ ایشون میشن از ثقات و بنابراین داخل میشن در توصیف عام، که هر که شیخ احمد ابن محمد ابن یحیی بود و داخل در مستثنا هم نبود فهو ثقت. چنانچه بعضی از رجالیینه تشریح به این معنا کردن، مثل جناب وحید بهبهانی علیه الرحمه در فواید و تعلیقاتش بر منهج المقال که ابتدای منهج چاپ جدیدم چاپ شده است، بله جلد اول صفحه 157 منهج جدید، وحید اونجا این رو ذکر میکند. اگرچه فیما بعد در تعالیقش بر کتاب خود جناب وحید تأمل در این موضوع دارد، اما یکی از امارات وساقت رو در ابتدای کتاب در قواعد خودش همین معنا میشمارد. خب ما ابتدا باید بحث بکنیم که اصلا ریشه این بیان از کجا ناشی شده، اصل این موضوع از کجا در واقع سرچشمه گرفته است، و بعد آیا قدما مشایخ یه چنین معنایی رو آیا تلقیه به قبول کرده اند، یا اینکه نه مشایخ و قدما تلقیه به قبولش نکرده اند. ثم بعد از اینکه آیا اگر تلقیه به قبول اینا کردن، ببینیم اصلا این فرمایش صحیح و متینی میتوند باشد یا نه قابل پذیرش نیست، بررسی کنیم. حالا ابتدا هم سرچشمه این بیان و این فرمایش از کجا ناشی شده است؟ این از عبارتی است که عرض کردم از جناب محمد ابن حسن ابن ولید نقل میشن. کی نقل کرده این فرمایش رو از ابن ولید؟ این فرمایش رو جناب نجاشی از ابن ولید نقل میکنه در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی صفحه 348 رقم 939 نجاشی اینجور دارد: محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران ابن عبدالله ابن سعد ابن مالک الاشعری القمی ابو جعفر، کنیش ابو جعفره، کان شقتن فی الحدیث. خود جناب محمد ابن احمد ابن یحیی رو توصیق میکند که شقه است. الا ان اصحابنا قالوا کان یروی عن الضعفا، مگر اینکه اصحاب ما بهش نسبت میدن که جناب محمد ابن احمد ابن یحیی خودش شقه است، لکن یروی عن الضعفا، از ضعفا روایت نقل میکنند و یعتمد المراسیل و به روایت های مرسله هم اعتماد میکند و لا یبالی ام من اخذه، و خیلی عنایتی به این ندارد که روایت از کی میگیرد. و ما علیه فی نفسه مطعنون فیشن. بعد این جمله ایست که از ابن ولید نقل میکند، میفرماید و کان محمد ابن حسن ابن ولید، این استاد صدوق است، یستثنا من روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ما رواه عن ابن ولید، استثنا میکرد روایات محمد ابن احمد ابن یحیی را، آنچه که او روایت میکرد از این افراد یکی یکی ذکر میکنند، که جناب ابن ولید روایات احمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی را از این افراد استثنا میکرد که اینا درست نیست، اینا حکم به وثاقتشون نمیشد. اما الواقیش بله، داخله در چه میشد؟ سلامه، داخله در مستثنامه میشد، چون شما میدونید استثنا جمله است که یه مستثنامه دارد یه مستثنا، هر کدوم برای خودشون حکم خلاف هم دارن. وقتی شما مستثنادون شد این که اینا این روایت احمد ابن محمد ابن محمد ابن احمد ابن یحیی از این افراد صحیح نیست، خب پس غیر این افراد مستثنا منه دون میشن، از اونها یعنی صحیح هست. مستثنا و مستثنا منه باید در حکم با هم تخالف داشته باشن، الا جمله شما استثنا دون درست نیست. میفرماید از کیا درست نیست روایتش؟ بیست و چند نفر رو نام میبرن. ان محمد ابن موسی الحمدانی، از ایشون درست نیست. این یک. ما رواه ان رجلن، اگر جایی بگرد ان رجلن، این روایت هم بهش اعتنا نمیشه. او یقول بعض اصحابنا، یا بگرد که بعض اصحابنا ان فلان، این هم اعتنا نمیشه. او ان محمد ابن یحیی المعازی، ایشون هم اگر روایت نقل کند ها کذا. او ان ابی عبدالله رازی الجامورانی، او ان ابی عبدالله سیاری، او ان یوسف ابن سخت، او ان وهب ابن منبه، او ان ابی علی نیشابوری، او ان ابی یحیی الواسطی، او ان محمد ابن علی ابی سمینه. اینا تا حالا نه نفر رو اسم بود غیر اون ان رجلین و یقول و بعض اصحابنا. او یقول فی حدیثه، اگر بگردم فی حدیثه، بازم اعتنایی نمیشه. او کتابن، یا بگرد فی حدیثه او بگرد فی کتابن، اعتنایی نمیشه. ولم اروه، دقت میفرمایید، اینا رو من روایت نمی کنم. او ان سهل ابن زیاد آدمی، از سهلم اگر نقل بشد ها کذا. او ان محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع قید میزند محمد ابن عیسی ابن عبید را. اگر از محمد ابن عیسی عبید نقل کند لیکن به اسناد منقطع باشد اعتنا نمیشد. ببینید مثل سهل ابن زیاد رو قیدش نزد، مثل دیگران رو ابی یحیی الواسطی، ابی عبدالله الرازی الجامورانی، اینا رو قید نزد، لیکن محمد ابن عیسی ابن عبید رو قید میزند به شرطی که به اسناد منقطع باشد اعتنا نمیشد. دقت میکنید؟ نداشته باشید تا جمع بعد بهش میرسید. اوان احمد ابن هلال، او محمد ابن علی الحمدانی حمدانی، او عبدالله ابن محمد شامی، او عبدالله ابن احمد رازی، او احمد ابن حسین ابن سعید، او احمد ابن بشیر رقی، او ان محمد ابن هارون، او ان ممضیه ابن معروف مو، او ان ممویه بن معروف، او ان محمد ابن عبدالله ابن مهران. این تا اینجا شدن 19 نفر غیر اون کتاب و حدیث و اینا. او ما ینفرد بهی الحسن ابن حسین اللؤلؤی، یا اون چیزی که منفرد شده است به او حسن ابن حسین اللؤلؤی. باز اینجا هم قید میزند به انفراد به حدیث حسن ابن حسین اللؤلؤی. و ما یرویه ام بله جعفر ابن محمد ابن مالک، او یوسف ابن حارث، او عبدالله ابن محمد دمشقی. اینا ظاهرن میشن 23 نفر غیر از اون ما رواه ان رجلن و او یقول و بعض اصحابنا و او فی حدیثن و فی کتابن و اینا. اینا اسامی که ذکر کرده جناب نجاشی، این اسامی 23 نفرن. آمدن گفتن این 23 نفر از مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی، اینا رو بگذارید کنار، اینا ضعاف. خب اینا که ضعاف باشن جمله مستثنا منه شما میشد که الباقی مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی ثقاتن. وقتی شما گفتید ضعافشون فقط همینان، خب یعنی بقیهشون ثقاتن دیگه. و بنابراین هر که شیخ محمد ابن احمد ابن یحیی شد داخله سلامه داخله در ثقات است. این فرمایش جناب نجاشی. شیخ هم این بیان رو دارد. شیخ بله شیخ توسی در کتاب شریف فهرست، ایشون هم در ترجمه محمد ابن احمد ابن یحیی اشعری قمی، این فهرست چاپ مرحوم آقا عزیز صفحه 408 می فرماید. بله شیخ اینجوری شروع می کند، بعد که اسم و نسبش رو ذکر می کند، جلیل القدر کثیر الروایه لهو کتاب نوادر الحکمه و هوه یشتمل علا کتبه. بعد فهرست کتاب های نوادر رو می شمارد، سندش رو به جناب محمد ابن احمد ابن یحیی ذکر میکند. بعد یه عبارتی دارد شیخ، میفرماید و قال محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی. این کیه؟ محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی شیخ صدوق است. این شیخ صدوق است. محمد ابن علی ابن حسین ابن باقی و یه نفر است که چرا جمعش باست کتب نگفتیم ارباب کتب اربابه. جناب شیخ صدوق این عبارتی رو که نجاشی از ابن ولید نقل میکند، شیخ در فهرست از صدوق شاگردش نقل میکند. مانعی هم ندارد، چون حالا عرض میکنیم که خدمت شما شیخ صدوق هم این معنا را از استادش تلقیه به قبول کرده است و پذیرفته. دقت می‌فرمایید؟ بنابراین مشکلی ندارد. حالا چه نسبت داد به شاگرد، چه نسبت داده بشد به استاد، لکن حق این است که کلام مال استاد ابن ولید است ولیکن شیخ صدوق هم در این معنا تبعیت از استادش کرده است و فرمایش استاد رو پذیرفته است. حالا جناب طوسی به صدوق نسبت میداد، شیخ طوسی که فرماید و قال محمد ابن علی ابن الحسین ابن باب وعد به صدوق است، الا ما کان فیه من تخلیط، که ان روایات محمد ابن احمد ابن یحیی اینها پذیرفته شده است مگر مواردی که درش تخلیط باشد. کدوما درش تخلیطه؟ و هو الذی یکون فی طریقه محمد ابن موسی الحمدانی، شروع میکند به همون کیفیت این اسامی رو که نجاشی ذکر کرد برای ما ایشون هم ذکر میکنن. دقت میفرمایید؟ خب اما این که در نقل جناب شیخ طوسی دو نفر اضافه دارد و اون دو نفری که زیاد میشن بله عبارت باشند از یکی هیثم ابن عدی، این رو اضافه دارد، بله هیثم ابن عدی رو دارد اضافه، در حالی که در نجاشی مشخصی به نام هیثم نداشتی. ها کذا ایشون اضافه دارد جعفر ابن محمد الکوفی، باز این رو هم در نجاشی نداشتی. پس شیخ همه آنچه که در نجاشی است نقل میکند، لیکن اولا این رو نسبت میدهد به جناب صدوق نه ابن ولید. عرض کردیم مانعی ندارد، صدوق هم پذیرفته است، گیری ندارد. نکته دیگه این که دو نفر رو اضافه میکند که یکی این هیثم ابن عدی باشد و دیگری هم جعفر ابن محمد کوفی، این دو نفر رو هم اضافه میکند برای آنچه که جناب نجاشی ذکر کرده است. خب پس اصل در واقع این بیان شد مال جناب محمد ابن حسن ابن ولید استاد صدوق. شیخ صدوق هم تلقیه به قبول کرده است، چنانچه شیخ طوسی ازش نقل میکنه در فهرست. مضافاً بر این که شیخ طوسی ازش نقل میکند، خودش هم در کتابای خودش متذکر این معنا شده است، از جمله در فقیه، در کتاب شریف من لا یحضره فقیه جلد دوم صفحه 90 ذیل حدیث 1817 از چاپ مرحوم قفاری، اینجور صدوق دارد. و اما این فرمایش خود صدوق از ذیل حدیث، و اما خبر صلات یوم قدیر خم، روایتی که در باب نماز روز عید قدیر است، و ثواب المذکور فی، و ثوابی که در اون روایت ذکر شده لمن صامه، اون ثواب مال کسی است که اون روز رو بگیرد، فان شیخنا محمد ابن الحسن رضی الله عنه، اون ابن ولید است، میگرد استاد ما شیخ ما محمد ابن حسن ابن ولید برش هم ترزی میکند، کان لا یصححه، این روایت رو صحیح نمیدانست، و یقول انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی، و میگفت این از طریق محمد ابن موسی الحمدانی، اولین کسی که استثناء کرد همین محمد ابن موسی الحمدانی بود، چون این روایت از طریق اوست بنابراین تمام نمیشد، ضعف در سند است و بهش اعتنایی نمیشد. میگد انهو فی طریق، انهو من طریق محمد ابن موسی همدانی، از طریق ایشون نقل شده، و کان کذابا غیر ثقه، و این همدانی کذاب بود ثقه هم نبود. خب حالا از کجا ما میگم شیخ صدوق پذیرفت از کلام ابن ولید رو؟ تصریح دارم، میفرماید و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ، هر آنچه که اون شیخ تصریح نمی کرد قدس الله روحه، و لم یحکم به صحته من الاخبار و حکم به صحتش نمی کرد از روایات فهوه اندنا متروک غیر صحیح. اونا در نزد ما هم که شیخ صدوق باشیم صحیح نیست و متروک است، یعنی کن جناب صدوق تابع صرف شیخش ابن ولید است. میگه هر چه جناب ابن ولید فرمود ما هم قبول داریم. دقت میفرمایید؟ و چون ایشون این روایت رو در طریقش محمد ابن موسی همدانی است و او رو در واقع کذاب میدانست و روایت چه حجت نمیدانست، لذا این روایت رو قبول ندارد. منم همه فرمایشات شیخ استادم ابن ولید رو قبول دارم. پس یکی اینجا در فقیه متذکر میشد. جای دیگری که باز متذکر این معنا میشد در عیون و اخبار و رضاست. عیون و اخبار و رضا جلد دوم صفحه 21 اون چاپ آقای لاجوردی دارد که قال مصنف هذا الكتاب رضی الله عنه. خب روایتی رو نقل میکنه، بعد این توضیح مال شیخ صدوقه ذیل حدیث 45 میگه قال مصنف هذا الكتاب کان شیخنا محمد ابن الحسن ابن احمد ابن الولید رضی الله عنه سیء الرأی فی محمد ابن عبدالله المسمعی. میگه شیخ استاد ما نظرش نسبت به محمد ابن عبدالله المسمعی بد بود. راوی هذا الحدیث که این روایت رو نقل کرده، یکی از اونایی که استثناء کرده بود همین بود، محمد ابن عبدالله المسمعی اگر بله اشتباه نکنید، یکی از اونایی که استثناء شده بود. بله حالا اگر محمد ابن عبدالله المسمعی اگر جزو مستثنیات اینجا باشد نباشدم ظاهرا جزو مستثنیات اینجا نیست، ولی با این حال می‌فرماید که شیخ ما نسبت به این شاید جای دیگری گفته است که نظر ابن ولید نسبت به این راوی نظر خوبی نبوده است. و انما خب شیخ صدوق تعهد داد که هر چه ابن ولید بگد من قبول دارم. ابن ولید نقل میکند که نظرش به این راوی مثبت نبود، منفی بود. با این حال خودش میگد که و انما اخرجت هذا الخبر فی هذا الكتاب. خب اگر راویش ضعیف است پس چرا جناب شیخ صدوق شما این روایت نقل کردی در حالی که استاد شما این راوی رو ضعیف میدانست؟ پس چرا شما اینجا نقلش کردی؟ نباید نقل میکردی؟ میگه بله منم هرچه استادم گفته قبول دارم، اما اینو اینجا نقلش کردم در این کتاب لأنهو کان فی کتاب رحمت، به خاطری که این روایت در کتاب رحمت ذکر شده بود و قد قرأتهو علیه، و من این روایت رو موقعی که کتاب رحمت رو میخوندم در ابن ولید استادم خوندم در نزدش، فلم ینکرهو. جناب ابن ولید وقتی که من قرائت پیشش میکردم منکر این روایت نشد و رواه لی و این روایت رو برای من نقل کرد، به این جهت من اینجا ذکرش کردم. پس کنه اینجا در عیونم تعهد خودش رو به این که هر که جناب ابن ولید در رجال فرموده باشد شیخ صدوق هم قبول دارد و میپذیرد ذکرش کرده. پس چه شد تا حالا بیانی از جناب ابن ولید رسید؟ شیخ صدوق شاگردش تلقی به قبول کرد و فرمود این بیان صحیحه، چون ابن ولید رو نقاد اخبار میدونه، خیلی متبحره در روایت و رجال میدونه، ولذا میگد هر چه ابن ولید بگد در معنای حدیث یعنی در واقع در سند و صحت و صغم روایات من قبول دارم. شیخ صدوق این معنا رو تلقیه به قبول کرد. دیگه از کسانی که تلقیه به قبول کرده اند جناب ابوالعباس ابن نوح هست. ابوالعباس ابن نوح نجاشی اینجور ازش نقل میکنه در همون صفحه 348، میگه قال ابوالعباس ابن نوح و قد اصاب شیخنا ابو جعفر محمد ابن الحسن ابن ولید فی ذلک کلهی. میفرماید ابوالعباس که ابن ولید تمام این استثناهایی که کرده اصاب، همه این استثناهاتش درسته و صحیح و اصابه رو واقع کرده است، اینا همشون ضعاف هست. بعد میگه همه اینا صحیح و تبعه ابو جعفر ابن بابذی رحمه الله، شیخ صدوق هم تبعیت از ایشون کرده است. ابوالعباس تبعیت شیخ صدوق رو هم میگه و تبعه ابو جعفر ابن بابذی رحمه الله علی ذلک، شیخ صدوق هم تبعیت از ابن ولید استادش کرد. میگه همه اینا صحیحه الا فی محمد ابن عیسی ابن عبید. میگه اینایی که نجاشی ابن ولید ذکر کرد به عنوان استثناء بروهن ضعافن الا محمد ابن عیسی ابن عبید. این بی خودی رفت از داخل این ضعاف، ایشون مشکلی ندارد. بعد میگه فلا ادری ما را بهوفی، من نمیدانم که چه چیزی ابن ولید را به ریب انداخته است در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید. دقیق میفرمایید لأنه کان علی ظاهر العداله و الثقه، به خاطر اینکه محمد ابن عیسی ابن عبید عادل است و ثقه، ظاهرا هیچ مشکلی نداره. چرا ابن ولید داخله در ضعافش کرد؟ این یکی رو من توش موندم. لا ادری ما رابه فی، این رابه بعد یا ما رأیه فی خوندن، یعنی با دو نقطه. بله بلگا اگر ما رأیه باشد یعنی این که رابه باشد، یعنی چه چیز او رو به رأی بنده که در مورد ابن عبید شک کند. اگر ما رأیه فیه باشد یعنی اینجا ذکرش کرده، ولی من نمیدونم رأی واقعی ابن ولید در این مورد چیست، در حالی که میدانیم که ظاهرن محمد ابن عیسی ابن عبید عدالت دارد و مشاقت دارد. هر دو جور خونده شده است، هم رابه او هم رأیه او، با یه نقطه و با دو نقطه. یکی پس دیگه از کسانی که پذیرفت دست فرمایش را ابوالعباس ابن نوح، منطقه یکیش اشکال دارد بر ابن ولید. آیا اشکال ابوالعباس ابن نوح بر ابن ولید وارد است؟ اونجایی که خدمتون عرض کردم توجه کنید، نسبت به استثنای محمد ابن عیسی ابن عبید ابن ولید قید میزند، میگه او ان محمد ابن عیسی ابن عبید به اسناد منقطع، این به اسناد منقطعی که تو بقیهشون نگفت اسناد منقطع، یعنی ضعف اون را در محمد ابن عیسی ابن عبید گفت به اسناد منقطع. یعنی چی؟ یعنی اگر محمد ابن احمد ابن یحیی با سندی که قطع شده است از محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکند، این روایت حجت نیست. خب این دلالت بر ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید نمیکند، سند قطعه. دقت میفرمایید ها، یعنی اشکال در انقطاع سند است، نه اشکال در ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید. بنابراین ابوالعباس ابن نوح که میگه که چرا محمد ابن عیسی ابن عبید رو تضعیف کرده در حالی که محمد ابن عیسی ابن عبید یقینی از ثقاتش، چرا تضعیفش کرده؟ ابن ولید او رو تضعیف نکرده، ابن ولید در مورد او قید زده به اسناد منقطع، یعنی محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی صاحب نوادر الحکمه اگر با سند منقطع از جناب احمد ابن عیسی ابن عبید یقینی نقل کرد، این روایت حجت نیست چون در اسنادش قطع است، نه اینکه یعنی محمد بن عیسی بن عبید ضعیف باشد چون قید زده. بنابراین اشکال جناب ابوالعباس ابن نوح بر ابن ولی وارد نیست چون تغییر داره تو عبارتش. بفرمایید. یعنی
روایات
حالا حالا میرسیم به این بحث. حالا میرسیم خدمت شما در از اینجا آیا این معنا دلالت میکند این اون چی که فرمودم بر اینکه اینا غیر این افراد از مشایخ احمد بن محمد بن یحیی ثقه باشند یا نه؟ آیا این کلام ابن ولی دلالت بر این معنا دارد یا نه؟ شاید ما هم همین فرمایش شما رو بدیم منتا اونجا حالا اجازه بدید هنوز اونجا نرسیدیم اینکه ببینیم این دلالت این فرمایش تمامه بر مستثنا و مستثنا منهش یا تمام نیست اینجوری که ادعا شده است یا نیست. شاید ما همین بیان شما رو بوده یه قدری فقط صبر کنید برسید. خب پس حالا دو نفر تلقیه به قبول کردن، ابن ولید این فرمایش رو گفت، شیخ صدوق شاگردش قبول کرد، ابوالعباس ابن نوح هم قبول کرد چنانچه نجاشی ازش نقل میکند، الا در مورد یک نفر در مورد محمد بن عیسی بن عبید معترضش به ابن ولید. عرض کردیم اعتراضش وارد نیست چون ابن ولید نمیگه از اون ضعیفه، میگه سند منقطعه. بنابراین تا حالا دو نفر تلقیه به قبول کردن. دیگه از کسانی که این معنا رو تلقیه به قبول کردن شیخ و طائفه شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتاب استفسارش در چند جا به این معنا تصریح دارد، از جمله جلد اول استفسار جلد اول صفحه 237 ذیل حدیث 7. بله اینجا می فرماید که همین استفسار چاپ آخوندی دیگه می فرماید روایتی رو نقل می کند بعد میگه این عبارت شیخه فهازا خبرون ضعیفون. خب چرا ضعیفه؟ و راویه از سیاری، کسی که این خبر رو نقل میکنه راوی سیاریه. سیاری یکی از موارد استثناء بود، ابی عبدالله سیاری یکی از اون مواردی بود که استثناءش کرده بود جناب ابن ولی. الیجا میگه راوی این روایت سیاریه. و قال ابو جعفر ابن بابوی رحمه الله فی فهرسته هین ذکر کتاب النوادر، ابن بابوی که شیخ صدوق باشد در کتاب فهرستش وقتی که نوادر الحکمه همین احمد ابن محمد ابن یحیی رو نقل میکند، خب معلوم میشه شیخ صدوق یه فهرست داشته مثل فهرست شیخ طوسی، مثل فهرست نجاشی، و این فهرست مفقوده به دست ما نرسیده. شیخ طوسی میگه شیخ صدوق در فهرستش وقتی کتاب نوادر الحکمه احمد ابن محمد ابن یحیی رو محمد ابن احمد ابن یحیی رو نقل میکند استثناء منهما رواه سیاری، از او استثناء میکند آنچه که جناب سیاری نقل کرده. و قال لا اعمل بهی و لا افتی بهی لضعفهی، نه عمله بهش میکنم نه بهش فتوا میدم مواردی رو که سیاری نقل کرده لضعف سیاری. و ما هادا حکمهو لا یعترض به الاخبار الذی قدمناه، میگن پس این روایت چون سندش ضعیف شد نمی کند با اون روایات قبلی که معتبر بود معارضه کنند. پس ببینید جناب شیخ طوسی هم میپذیرد که این استثناءاتی که از نوادر الحکمه و رجال نوادر الحکمه شده است این استثناءها تمامه، هزار ضعف سیاری رو نسبت به این استثناء میدن. منطقه از قول شیخ صدوق نقل میکند در فهرستش، نه از قول ابن ولی، از قول شیخ صدوق در فهرست. از اینجا معلوم میشد عبارتی هم که در فهرست میگه قال محمد ابن علی ابن الحسین، این عبارت در فهرست با هم از فهرست شیخ صدوق گرفته است، که عرض کردیم فهرست شیخ صدوق جزو کتب مفقوده است که به دست ما متاسفانه نرسیده. خب این یه جا شیخ میپذیرد. باز جای دیگری که شیخ تصریح به این معنا دارد، استفسار جلد سوم صفحه 156 ذیل حدیث چهارمه، صفحه 156 ذیل حدیث چهارم، یه روایت نقل میکند. بعد ذیل این روایت یه توضیح داره، از جمله در وسط این توضیح این اینو دارد که الا ان هذا الخبر مرسل منقطع، این روایت ارسال درش هست و سندش هم قطع شده است. و طریقه محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس، در طریق کیه؟ محمد ابن عیسی ابن عبید. محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس ابن یقتین، بله از یونس نقل میکنند، از جناب یونس. یونس کی که از بشر نقل میکند؟ جناب محمد ابن عیسی ابن عبید، بله یونس ابن یعقوب از یونس نقل میکند. خب میگه و هو ضعیف، این محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیف است. چرا حکم به ضعف کرده؟ و قد استثناه ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن باب و رحمه الله من جملت رجال الذین روا عنهم صاحب نوادر الحکمه. شیخ صدوق محمد ابن عیسی ابن عبید رو استثناء کرده است از رجالی که صاحب نوادر الحکمه ازشون نقل میکنه. و قال ما یختص به روایته لا ارویه، اونی که اختصاص داشته باشد به روایت این جناب یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید، من این را نقلش نمی کنم. بنابراین این را ضعف محمد ابن عیسی ابن عبید گرفته از جناب شیخ طوسی، در حالی که عرض کردیم که بله محمد ابن عیسی ابن عبید خودش از ثقات است، ولی شیخ طوسی اینجایی رو ضعف گرفته به دلیل نقل شیخ صدوق، که شیخ صدوق هم تبعیت از بله استادش کرده است. این هم مورد دومی که شیخ طوسی قبول کرده. مورد سومی که باز قبول میکند همین جلد سه استفسار صفحه 261 حدیث 13 دارد، باز روایتی رو نقل میکند، زیرش توضیح خود شیخ طوسی. و اما الخبر الاول فراویه ابو سعید الآدمی، روایت اول راوی او ابو سعید آدمی است. ابو سعید آدمی کیه؟ ابو سعید آدمی اینجا جزء مستثنیات داشتیم، سهل بن زیاد آدمی قومی کنیش ابو سعیده، ابو سهل ابن زیاد معروف. میگه و اما الخبر الاول فرابیه ابو سعید الآدمی، که سهل ابن زیاد باشد. و هو ضعیف جدا عند نقاد الاخبار، نقاد الاخبار باید بخونید جمع، او در نزد کسانی که ناقدین روایات هستند، روایت شناس هستند، ضعیفه. و قد استثناه ابو جعفر ابن باب و فی رجال نوادر الحکمه، و جناب صدوق هم او را از رجال نوادر الحکمه استثناء کرده است. این هم مورد سومی که شیخ طوسی قبول کرده است از جناب صدوق و استادش ابن ولی. پس ببینید یه فرمایشی رو جناب محمد ابن حسن ابن ولید فرمود عده ای را از رجال نوادر الحکمه استثناء کرد، این فرمایش رو 20 چند نفر بودن، این فرمایش توسط شیخ صدوق شاگردش تلقی و قبول شد. شیخ صدوق به حسب نقل شیخ طوسی در فهرستش او رو ذکر کرده است و تو دو تا کتابش هم در فقیه هم در عیون اخبار الرضا فرمود آنچه که استادم بفرماید من قبول دارم. ها کذا عرض کردیم ابوالعباس ابن نوح هم به حسب نقل نجاشی ایشون هم قبول کرد، الا معترضه به یک مورد بود که محمد ابن عیسی ابن عبید ضعیف نیست. چرا ابن ولید او رو ضعیف دانست است؟ که جواب دادیم میشد بگم که ابن ولید هم او رو ضعیف نمیدانم، چون بگرد به روایات من قید میزند و قید انقطاع. البته این قید انقطاع رو دیدید شیخ طوسی اینجا قبول نکرده بود، محمد ابن عیسی ابن عبید رو رمیه به ضعفش کرد مطلقا، یعنی قید انقطاع رو که انه بهش توجه نکرد شیخ طوسی. از جمله دیگه کسانی که تلقیه به قبول کردن این قضیه را خود شیخ طوسی هست، بله، چون نجاشی هم باز خودش نقل میکند و ایرادی نمیکند. معلوم میشد اگر قبول نداشت نجاشی هم باید اشکال میکرد، پس همین که نقل کرده و نقدی نکرده تعلیقه ای نزده جناب نجاشی هم قبول دارد. شیخ طوسی هم در کتابای مختلفش در فهرست نقل میکند از فهرست شیخ صدوق و نسبت به شیخ صدوق میدهد، بنابراین شیخ طوسی هم هاکذا این معنا رو قبول دارد. اگر قبول نداشت در فهرست نقل میکرد باید نقدش میکرد، باید تعلیقه میزد، باید میگفت من قبول ندارم این معنا رو، در حالی که این کار رو نکرده است. هاکذا سه جای استفسارن که خوندم خدمت دون موارد مختلف به این افراد که میرسد، به این هایی که استثناء شده اند، میگه اینا ضعیفن چون شیخ صدوق اینا رو استثناء کرده. بنابراین تا اینجا ریشه این معنا که مدعی شدن رجال نوادر الحکمه که مال محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قومی که از اعلام قرن سوم هجری میشن، تقریبا حول و حوشه، بله تقریبا میشن بعد جناب کلینی صاحب نوادر الحکمه، حالا یا معاشره با کلینی یا قدری بعد کلینی، در طبقه بعد کلینی واقع میشد، ببخشید در قرن سوم، جناب کلینی قرن چهارمه، ایشون میره قرن سوم، در رجالش که بله در قرن سوم واقع میشد. جناب محمد بن احمد بن یحیای اشعری قومی صاحب نوادر الحکمه شد، این چند نفر رو استثناء کردن از مشایخ ایشون، این 20 چند نفر که این 20 چند نفر شقه نیستن، ضعیفن. خب این استثناء مستثنا منهش یعنی الباقیشون غیر این 20 چند نفر همه ثقاتن، آمدن چنین استدلال کردن. پس هر که از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی باشد و داخل در مستثنا نباشد، جز این 20 چند نفرم نباشد، فهوش بقتون. این استدلالی است که شده. عرض کردم بعضی از رجالیین هم قبول کردن، مثلا وحید بهبهانی در فوائدش ذکر میکند، گفتم خدمتتون، میگن از جمله امارات وساقت همین است که کسی داخل از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی باشد، داخل در مستثنا هم نباشد. این میشد از علائم وساقت، البته بعد خود وحید درش تأمل دارد. بنابراین این اصل بحث. حالا ببینیم آیا این معنا صحیحه تمامه، میشد این رو پذیرو و حکم کرد به این که مشایخ احمد ابن محمد ابن یحیی همه ثقاتن اگر مشایخ احمد بن محمد بن یحیی ثقات باشن، اگر هم از کتاب نوادر الحکمه تعدی بکنیم به همه روایات احمد بن محمد بن یحیی که ظاهرا هم باید تعدی کرد و حدود متجاوز 500 نفر هم 500 نفر بله داخل در ثقات میشن. خب این 500 نفر بله این متجاوز از 500 نفر هست. بنابراین این 500 نفر هر کدومشون توصیق خاص نداشتن، این توصیق اونها رو میگیرد. آیا این چنین است؟ میشد این معنا رو پذیرفت از ابن ولید و شیخ صدوق و حافظ شیخ طوسی و نجاشی یا نمیشد پذیرفت؟ این رو درش تأمل بفرمایید انشاءالله هفته یه آینده. اونا 500 خورده نفر مشایخ احمد ابن محمد ابن یحیی یا محمد ابن احمد ابن یحیی میشن، اون وقت یه عده‌ایشون ممکنه جای دیگه هم توصیف خاص داشته باشن. اونایی که توصیف خاص دارن و بگذاریدشون کنار، مواردشون که توصیف خاص ندارن داخل میشن با این توصیف عام داخل در شفاعت میشن.